بسم الله الرحمن الرحيم. بازم سوالا و صحبت هایی که بعد از جلسه دیروز شد من وادار شد که دو مطلب دیگه از مطلب گذشته اضافه کنم به مطلب گذشته اضافه کنم. یکی این که در وقتی که ولکلو منصوبون الیه تعالی به ذات رو توضیح می دادم، مثال زدم به اینی اخلاقو من التینه که هیئت تیر، و عرض کردم که این فعل یعنی خلق رو حضرت عیسی به خودش نسبت داده و همین خلق هم به خود خدا نسبت داده. نسبت هر دو هم حقیقی است. در همون موطنی که حضرت عیسی مشغول کاره، در همون موطن هم دست خدا مشغول تأثیر گذاشتن هست. که فعل همونطور که به فعل همونطور که به شخص نسبت داده میشه، به خدا هم نسبت داده میشه. سلام علیکم. علاوه بر این که خدا به عنوان علت اولی مطرحه، به عنوان علت مباشر هم مطرحه. البته آیه رو اگر دقت بکنیم نمیگه خلق طیر با حضرت عیسی، میگه من خلق میکنم از گل هیئتی را، یعنی مجسمی را، مجسمه را من میسازم. فانفخ فیه، من هم درش میدمم، اما فیکون و طیرن به اذن الله. طیر شدنش دیگه با اجازه خداست. البته به اذن الله اگر متعلق به فیکون و طیرن باشه که همینیست که عرض میکنم، خلقت رو در اختیار حضرت عیسی قرار داده، تیر شدن بر اختیار خودشه. اما شاید بتونیم اگر به اذن الله رو متعلق به عرصه کنیم که شاید بهترم باشه، که فیکون و تیرن به اذن الله، فانف و خفیه به اذن الله، اخلاق و منتینه که حیعت تیره به اذن الله، همش به اذن خدا. سلام میکنم. اذن هم اذن تکوینیه، نه اذن لفظی. اذن تکوینی خود خدا را تأثیر میداره، اون تا به منم اجازه داده این کار رو بکنم. پس در همون خلق تین به صورت تیر، در همون هم خدا داره دخالت میکنه، در نفخش هم داره دخالت میکنه، در فیکون و تیرنش شاید مستقل. منظور من این نبود که خلق را در جلسه گذاشته که بحث خلق بود، منظور من این نبود که خلق رو به حضرت عیسی نسبت بدیم که خود حضرت عیسی بشه خالق. منظور اینه که همون خلقی که به حضرت عیسی نسبت داده شده، حالا خلق هرچی هست، خلق مجسمه است، این رو ما به خدا هم نسبت میدیم. همون نفخی که حضرت عیسی نسبت داده شده، همون رو به خدا هم نسبت میدیم. این فعل به هر دو منصوبه علی سبیل الحقیقه. پس اشکال نشه که حضرت عیسی در این آیه خالق شمرده نشده. بله ممکنه خالق تیر شمرده نشده، ولی خالق اون تین به صورت مجسمه شمرده شده و همین کافیست که ما بتونیم حضرت عیسی رو خالق حساب کنیم، در حالی که خدا هم خالقه، نه خالق اون حیوان جاندار، خالق همین مجسمه. حالا در عبارت وعدی و ابر الاکمه و الابرسه و اذن الله مطلب روشنتره که شافی خداست و حضرت عیسی هم خودش رو شافی حساب کرده، یعنی فعل به هر دو نسبت داده شده علی سبیل الحقیقه، هم به خدا هم به حضرت عیسی. حالا در خلق مثلا مشکل داشته باشیم به خاطر ظاهر آیه، در عبر الاشمه و الابرس دیگه مشکل نداریم، اون مستند به خود حضرت عیسی شده، در حالی که مستند به خدا هم هست. پس یک کاره که مستند به خدا میشه و مستند به حضرت عیسی میشه و به خدا دو جور مستند میشه. یکی از باب این که خدا علت اولی همه اشیاء جمله اینه، یکی این که خود خدا مباشره. خب این احی الموتا بازن الله. بله احی الموتا غیر از خلقه، خلق و ظاهرن به خودش نسبت نداده. در این آیه خلق و حضرت عیسی نسبت داده نشده، مگه خلق مجسمه؟ ولی احی الموتا یعنی چیزی که خدا خلق کرده، حالا مرده دوباره من اجرایش میدم بازن الله، اما خلق جدید نمی کنم. خلق ظاهرن دست خداست، کسی در اشتخالت نکرده، اما بالاخره خلق تین که هیئت تیر رو به حضرت عیسی واگذار کرده و به ما هم واگذار شده، ما این کارو میتونیم بکنیم. منتها فرقش اینه که ما وقتی میدمیم هیچ اتفاقی نمیفته، ولی حضرت عیسی وقتی میدمه خب بالاخره اون حیوان پرنده میشه.
همین
بله، شاید بالاخره تصرفی اختیارکی به حضرت عیسی داده شده باشه، حالا ما اون به اون کار نداریم، اون مثلا مورد بحث ما نبود. مورد بحث اینه که فعل رو که به حضرت عیسی نسبت داده به خودش هم نسبت داره. همین، حالا اگر خلق باشه، اگر ابرئه باشه، اگر احیه باشه، هر کدوم از اینا باشه کافیه برای ما. ما یه دونه رو که استدلال کنیم برامون کافیه، حالا فرض کنیم در خلق نتونستیم استدلال کنیم. این یه مطلب. مطلب دیگه که باقی مونده، دیروز به صورت شوخی من عرض کردم که ابن سینا یکی از ادلش بر اثبات نفس مدبر الفلک اینه که بدن ما با این کوچیکی این نفس ناطقه را داره، پس فلک به این بزرگی چطور نفس ناطقه نداشته باشه؟ سلام میکنم. دلیل ایشون منحصر به این نیست. اولا دلیل رو من از ایشون ندیدم، دلیل رو دیگران گفتن، شاید ایشون گفته باشه شاید نگفته باشه. ثانیا برفرضم که ایشون گفته باشه، دلیل منحصر به این دلیل نیست، پس 6 تا دلیله، یکیش اینه و من خواستم برای شوخی فقط همین یکی رو ذکر بکنم. اگه فکر کنید دلیل منحصر به اینه، ایشون دلایل متعدد داره. یکی از دلایلش اینه که جرم انسان که چندان اهمیتی نداره صاحب نفس ناطقه باشه و جرم فلک با این عظمت صاحب نفس ناطقه نباشه. عظمت هم که میگیم، حالا دیروز اینجور بیان شد که به نظر رسیدنی کوچیکی و بزرگی، کوچیکی و بزرگی مطرح نیست، لطافت این ترکیب مطرحه. که هر چه که این مطلب مطلب درستی هم میشه، دیمون به صورت اون شوخی هم شاید حق نداشتیم گفتیم بگیم، مطلب به این صورته که هر چی مرکب لطیفتر بشه قابلیت گرفتن صورت لطیفتر و مهمتر رو پیدا میکنه. اگر بدنه نبات لطیفتر از مرکب معدنی است، لیاقت پیدا میکنه که نفس رو که لطیفتر از صورت معدنی است واجد بشه. مرکبی که بدن حیوانه لطیفتره و لیاقت پیدا میکنه که نفس شریفتر از نفس نباتی رو که نفس حیوانی پیدا کنه، و در انسان میان این مرکب لطیفتر از حیوانه، پس نفسی که به او داده میشه شریفتر از نفسی که به حیوان داده میشه. تا اینجا که میرسیم لطافت بدن حیوان رو انسان رو ملاحظه میکنیم و میگیم مستحق نفس مدبره است. این لطافت در فلج قوی تر میشه، اگر قوی تر شد لیاقتش برای نفس ناطقه بیشتر میشه. استدلال اینه، نه کوچیکی بزرگی، نه اینکه مثلا بدن انسان کوچیکه فلک بزرگه، نه، بدن انسان از لطافت کمتری برخورداره، بدن چون بالاخره عنصریه، اما بدن فلک چون مربوط به عنصر نیست، مربوط به فلکه، لطافت بیشتر داره. اگر این با این لطافت مختصرش قابل پیدا کردن نفس ناطقه باشه، اون با اون لطافت بیشترش به طریق اولا قابله. توجه کنید دلیل طبق مبانی خودشون تمامه و مشکلی نداره. علاوه بر این که هرچی هم دلیلش دلیل منحصر به این نیست، دلایل دیگه میشون داره. خب حالا میام سراغ بحث خودمون. عرض کردیم که افلاک و کواکب دارای حرکات گوناگونند، هم به لحاظ مقدار هم به لحاظ جهت، و به خاطر گوناگون بودن این حرکات ناچاریم که مشتاقان الیه اینها رو، چون هرکشون حرکت شوقیه مشتاقان الیه دارن، ناچاریم که مشتاقان الیه اینها رو متعدد ببینیم. نمیتونیم بگیم مشتاقان الیهشون و مبدع اولشون واجب تعالی است یا فیض اول واجب تعالی است، باید قائل به تعدد بشیم که توضیحش قبلا گذاشت. و بعد این را اشاره کردیم که هر فلکی دو محرک داره که اول بحث روزمونم هست، نتیجه گیری از بحث گذشته است. هر فلکی دو محرک داره، هر کره ای دو محرک داره، یکی محرک ثابت که ایجاد شوق میکنه و یکی محرک مزاول و مباشر که با اون شوقی که در او ایجاد شده برن خودشو حرکت میده. اون محرک عقلی که ایجاد شوق میکنه خود عقولند و محرک مباشر که بر اثر گرفتن شوق بدنه رو حرکت میده عبارت هست از اون نفس مدبر فلک، که این نفس مدبر اون شوق کلی خودش رو به وسیله نفس منتبعه جزئی میکنه و بعد این ارادات و اشواق جزئیه رو در قالب حرکت پیاده میکنه و بدن فلک حرکت میکنه. همونجور که باز در جلسه قبل عرض شد، دو تا نفس برای فلک هست و یک عقلم فلک رو اداره میکنه. پس در واقع میشه گفتش که سه امر در فلک مشغول فعالیت هست. یکی صورت طبیعیه فلک که همون نفس منتبعشه که او حرکت میکنه و بدنه رو حرکت میده و از نفس مدبره اثر میگیره. دوم نفس مدبره است که به وسیله اراده خودش حرکت میکنه و نفس منتبعه رو برای حرکت دادن بدن فلک به فعالیت وا میداره و خودش هم از عقلی که موافق خودش اثر میگیره. سومین چیزی که در فلک تأثیر میذاره عقله که با ایجاد شوق در نفس مدبر فلک باعث حرکت فلک میشه. همونجوری که توجه میکنید سه عامل حرکت فلک رو به عهده دارن، یکی عقل، یکی نفس مدبر، یکی هم نفس منتبع، منتها نحوه دخالتشون فرق میکنه. عقل با ایجاد شوق، نفس با ارادات متعدد پی در پی نفس مدبر، نفس منتبع با مباشرت تام حرکت که هیچ فاصله بین او و حرکت بدن فلک نیست. همه این ستا جنود خدا به حساب میان، هم عقل، هم عقول، هم نفوس مدبره، هم صور فلکیه، این نفوس منتبع فلکیه، همه اینا جنود خدا. و بعدم آیه رو میخونه که با ما یعلم و جنود دارد بکر اللهو که کثیرن، بالاخره چون افلاک کثیرن جنود هم قهرن کثیر میشن. اینا تتمه بحثی بود که نرسیدیم دیروز بخونیم. فلکل منهای، ضمیر منها رو برمیگردونیم به اجرام کثیره سماویه. میتونید هم برگردونید به کرات متحرکه، منتها در عبارت کرات نداشتیم، کره داشتیم، به اجرام برگردونید بهتره. فلکل منها یعنی این اجرام کثیره سماویه محرکان، دو محرک است، یکی مفارق عقلانی، مفارق یعنی مجرد، مجرد عقلانی که با ایجاد شوق حرکت رو ایجاد میکنه و دوم مزاول یعنی مباشر، مزاول و نفسانی که مباشر است و نفس هم هست. اون اولی مفارقه یعنی در به بدن فلک ارتباطی نداره، مجرد از بدن فلک، عقلانی هم هست یعنی عقله. دومی مزاوله یعنی مباشره، با بدن فلک سر و کار داره، نفسانی یعنی جنسش جنس نفسه، از نوع نفسه. اولی با ایجاد شوق، دومی با تبدل ارادات حرکت میکنه، حرکت رو ایجاد میکنه. یتقوم بهما صورت الجرم السماوی، به هر دوی اینها تقوم دارد صورت جرم السماوی، یعنی همون نفس منتبعه. نفس منتبعه قوامش به این دوتاست، یعنی از این دوتا بالاخره تأثیر میگیره و حرکت رو در بدن ایجاد میکنه. فالمحرکات المفارقه یعنی اون عقول، یحرک النفوس را، به همین ترتیب که بیان شد عقول نفوس رو حرکت میدن بدون که خودشون حرکت کنن با ایجاد اشتیاق. نفوس صور رو و بعدم اجرام رو حرکت میدن با حرکت کردن خودشون، حرکت در ارادات. فالمحرکات المفارقه یعنی عقول حرکت میدن نفوس را علا انها، یعنی به این عنوان که این نفوس، به این عنوان که این عقول، انها ضمیر به محرکات برمیگرده، بنابراین که این محرکات مشتهیاتون معشوقتون، مشتها باشن، معشوق باشن، یعنی چون مشتها هستن، چون معشوق هستن حرکت میدن، پس حرکتشون مستلزم حرکت کردن خودشون نیست، حرکت دادنشون مستلزم حرکت کردن خودشون نیست. والمحرکات المزاوله، یعنی نفوس که مزاولن و مباشر حرکاتن، یحرک الماده، یعنی ماده فلک رو حرکت میدن، الا انها، یعنی این محرکات مزاوله، مشتهیتون عاشقتون، مشتهی هستند. عقول مشتها بودند و معشوق، اینا مشتهی هستند و عاشق. پس حرکت در محدوده اشتها و عشق انجام میگیره، یعنی حرکت حرکت عشقی و شوقی است. بله عاشقتون، بله مشتهی، الا انها، اونم معشوقتون هم همینجور، مشتهیاتون معشوقتون، و این یکم الا انها مشتهیتون عاشقتون. بله نقطه ها رو گذشته بشه، زمین نیست، این دوتایشون زمین نیست، معشوق هو و عاشق هو نیست. بله منظور نفس مذابه هست، نخیر، اگر هم زمیر بود معشوقه ها گفته میشد که به نفوس بردی، ولی هم زمیرم بود درست نبود، معنی خراب میشد. همینطور که عرض میکنم مشتهیاتون معشوقتون، اون یکی هم مشتهیتون عاشقتون. و توای و سماوات، یعنی نفوس منطبعه، توای یعنی صورت طبیعیه، صورت طبیعیه در هر موجودی همونیست که در مادهش حلول کرده، در فلک هم همونیست که در مادهش حلول کرده، منطقه در فلک اسمش نفس منطقه است. صورت طبیعی هم گفته میشه، نفس منطقه هم گفته میشه، صورت نوعی فلک هم گفته میشه. و تبای و سماوات یس و روحاز حرکات المادی، تبای سماوات صوری هستن که این حرکات مادیه برای اونها که حرکات مادیه رو انجام میدن، که صاحب این حرکات مادی هست. و نفوسها، یعنی نفوس افلاک، منظور نفوس مدبر افلاکه، صور الاشواق العقلیه، صور یعنی صاحبان اشواقی هستن که از ناحیه عقل به اونها داده میشه. پس توای صور حرکات مادی هست، یعنی صاحبان این حرکات هست، حرکات رو بدون واسطه اونها در ماده ایجاد میکنن. نفوس صور اشواق عقلی، یعنی اشواق رو از عقل میگیرن، صاحبان شوق میشن، با تبدل شوق و اراده این حرکت رو ایجاد میکنن. ولکل احیاء ناطقون و عشاق الهیون، ولکل یعنی هم توای هم نفوس، و شاید منظور فقط نفوس باشه چون قید ناطقون داره. نفوس منتبعه رو معتقدن که ناطق نیست، یعنی مدرک کلیات نیست، مدرک جزئیاته. نفوس منطبعه مدرک جزئیاتن، نفوس مدبره مدرک کلیاتن. لذا ارسطو که به نفس مدبره معتقد نبوده، نظرش این بوده که کلیاتی یا که فلک احتیاج داره خود فلک نمیتونه درک بکنه، عقل درک میکنه، و جزئیات رو نفس فلک. ولی ابن سینا که آمده برای فلک نفس مدبر قائل شده، گفته کلیات و جزئیات رو خود فلک درک میکنه، منتها کلیات رو به نفس مدبرش و جزئیات رو به نفس منطبعش. توجه میکنید هر دو توافق دارن که نفس منطبع کلی رو درک نمیکنه، جزئی رو درک میکنه. لذا ارسطو ناچار شده برای درک کلیات عقل رو در نظر بگیره، و ابن سینا برای درک کلیات نفس ناطق فلک رو ملاحظه کنه. هیچ کدومشون ادراک کلیات رو به نفس منطبعه نسبت ندادن. چون اینجا ایشون قید ناطقون داره، بعید نیست که منظورش نفوس مدبره باشه، مگر اینکه ناطق رو به معنای دیگری غیر از مدرک کلیات بگیریم که شدنیه، ایرادی نداره. اگر اینطور باشه کل یعنی هم توایع سماوات هم نفوس سماوات، همه احیا اند، احیا بودنشون هرچی نیست، نفوس مدبر هم احیا اند، نفوس منتبع هم احیا اند، منتها مشکل سر ناطقونه. اگر ناطقون به معنی مدرک کلیات باشه، این ولکل احیا ناطقون، این کل نفوس، کل نفوس مدبره. اگر ناطق و معنی متکلم باشه، معنی مدرک باشه، حالا مدرک کلی نباشه، بالاخره یه معنی دیگری غیر از مدرک کلیت بگیریم، میتونیم به تبای کل را عبارت بگیریم از تبای سماوات و نفوسها. ولی عشاق الهیون نسبت به همه میتونه باشه، هم تبای سماوات عشاقند، هم نفوس سماوات عشاقند، هر دو عشق دارن. عشق یعنی محبت شدید به الله. بله اینم حرف خوبیه. کل بله اینم حرف خوبیه. میفرمان که کل رو به افلاک بزنید، منتها ما به افلاک نمیزنیم، به سماوات میزنیم، چون ایشون داره تبای از سماوات و نفوسها. وقت ولکل یعنی کل سماوات، احیا و ناطق حرف خوبیه. ولکل احیا و ناطقون یعنی کل سماوات احیاءند، منتها احیاءند به اعتبار نفس ناطق، به اعتبار نفس مدبر و نفس منتبهشون، ناطقند به اعتبار نفس مدبرشون، همشون هم عشاق الهیونند. حرف خوبی میشه که کل رو به معنی کل سماوات بگیریم، وقت احیا بودنش رو به لحاظ داشتن نفوس، چه نفوس مدبره چه نفوس منتبهه، ناطق بودنشون رو به اعتبار نفوس مدبره بگیریم، عشاق الهیونش هم که دیگه روشنه. صور اشواق، صور یعنی صورت، ما به فعل اشیاءه. اگر عقل نفس، اگر عقل شوقش رو شوق رو به نفس مدبر داده باشه، نفس مدبر این شوق رو بالفعل داره. صور اشواق یعنی اون چه که اشواق رو بالفعل داره، اون چه که فعلیت اشواقه، فعلیت اشواق با نفوس مدبره است. صور در اینجا به معنای ما به الفعل، اون قبلی هم همینطور بود که به معنای صاحب معناش کرده. صور و حاضر حرکات مادیه یعنی اونایی که این حرکات مادیه رو بالفعل میکنند، اونایی که در این حرکات بالفعلند. صور و اشواق لغیه یعنی اونایی که در این اشواق بالفعلند. ما به الفعل هر شیء رو میگن صورتشه. اگر صور اشواق داریم یعنی اون چیزهایی که الاشواق رو بالفعل دارن، اون چیزهایی که حرکات مادی رو بالفعل دارن. پس صور حاضر حرکات یعنی صاحبان این حرکات، صاحبان بالفعل این حرکات، یعنی اونایی که این حرکات رو بالفعل دارن. صور الاشواق یعنی اونهایی که اشواق رو بالفعل دارن، اون چیزی که اشواق رو بالفعل داره نفوس دیگه، اون هم که حرکات مادی رو بالفعل داره و صاحب حرکات مادی است، اون اون نفوس منتبعه و تبایه. بله نه صور یعنی ما بالفعل، نه نفس نسبت به اشواق بالفعله، صور اشواقه نه صور خودش، نه صورت خودش، صور اشواقه یعنی نسبت به اشواق بالفعله، اینا رو داره. اونم صورت حرکات مادی هست، این نسبت به این حرکت بالفعله. خود ماده قوه حرکت رو داره، این صورت اون قوه رو به فعلیت میرسونه، پس میشه صور و حاضر حرکات. خود فلک این اشواق رو بالقوه داره، این نفس فلک این اشواق رو به فعلیت میرسونه، پس میشه صور و اشواق. خود عبارت احتیاج به تقدیری هم نداره، صور اشواقا یعنی ما بالفعل اشواقا، این اشواق رو بالفعل دارند، یعنی به فعلیت میرسونن اشواق رو، و وقتی به فعلیت رسوندن خودشون بالفعل این اشواق رو دارند. ولی خود فلک با قطع نظر از این ماد، با قطع نظر از این نفوس، بالقوه میتونه صاحب اشواق باشه، نه خودش ها، بالقوه صاحب اشواق باشه به برکت صورتش، به برکت نفسش، ولی نفوس بالفعل این اشواق رو داره. این تبای و سماوات بود و نفوس و سماوات بود که گفتیم هر کدومشون صاحب چیزی هستن، و گفتیم که سماوات همه ناطقند احیاءند، یا تبای سماوات و نفوس سماوات احیاءند. والعقول اعلاها، عقول بالاتر از این سماواتند، بالاتر از تبای و بالاتر از نفوس. اعلاها مرتبتن و اقربها منزلتن من الحق، مرتبه این عقول بالاتر از سماواته و قرب این عقول به حق و منزلت این عقول نسبت به حق بیش از قرب و منزلت اون سماوات نسبت به حقه. و اشدها عبودیتن و عشقن له، یعنی اشد از سماوات، عقول از سماوات، از طبایع سماوات، از نفوذ سماوات اشد است به لحاظ عبودیت و به لحاظ محبتی که به خدا داره. و عددها علی عدد الاکر و عدد مدبراتها، فعدد العقوله علی عدد کرات و عدد مدبراتها. مدبرات کرات همونطور که عرض کردیم همون نفوس مدبره هستن. پس عدد عقول بر طبق عدد کرات و بر طبق عدد مدبرات کرات. یعنی اگر ما 50 خورده کره داریم به نظر افلاطون، به نظر ارسطو، یا 24 تا داریم به نظر بطلیموس، پس به همین اندازه هم نفوس مدبره داریم و به همین اندازه هم عقول مجرده داریم. خب حالا اگر جمع کنیم طبایع سماوات رو، نفوس سماوات رو و همچنین عقول رو که اعلی مرتبه هستند و توجه کنیم که همه اینها جنود خدا هستند، نتیجه میگیریم فجنود الله کثیره لا یعلم عددها الا هو. خب این عبارت به نظر خود مصنف نزدیکتره، چون همونطور که گفتیم تا حالا ایشون نظر علمای سابقه بر خودش رو میگفت که عقول رو و نفوس رو اینها رو یا 10 تا میدونستن یا 24 تا میدونستن یا 50 و خورده میدونستن، که خیلی دیگه زیاد نبود که لا یعلم عددها الا هو. اما در اینجا ایشون رسید به این که میگه جنود خدا کثیرن که لا یعلم عددها الا هو، فقط خود خدا میدونه عددشون چقدره، یعنی از کثرت اینقدر هستن که کسی نمیتونه بدونه چقدره، خود خدا میدونه چقدره. این طبق مبنای خود ایشونه، حالا مبانی قبلی ها اجازه نمیده که این همه عقول داشته باشی. ایشون هم عقول طولیه رو کثیر میدونه، هم عقول ارضیه قائله و عقول ارضیه هم کثیر میدونه و حرف ایشون هم درسته، چون عقول به معنی ملائکه است و ملائکه هم اینقدر زیادن که به قول حضرت امیر در سماوات به اندازه یک فوست انداخته سجاده پهن کردن جا نیست. مثلا این به خاطر، نه به خاطر اینکه ملائکه جسمانی باشن، حضرت میخواد فرمود اینقدر پرن، اینقدر زیادن که اگه مثلا فرض کنید جسمانی بودن هر کدوم گوشه از سماوات با این عظمت رو پر می‌کردن، شما به اندازه یه جانماز انداختن جا پیدا نمی‌کردید، همه جا این ملائکه پر کرده بودن. خب اینو داریم و امثال اینم داریم، مثلا ملائکه جسمانی که موکل آوردن بارونن، در روایات داریم که هر کدومشون یه قطره بارون رو میارن از اول عمر زمین تا آخر عمر زمین یه بار نوبتش میشه، یعنی بقیه ملائکه ها صف پاشتن که بارون رو بیارن پایین نوبتشون برسه، این یکی که نوبتش شد دیگه بهش نوبت نمیرسه، تا آخر عمر زمین بهش نوبت نمیرسه. چقدر هستن اینا ملائکه جسمانی، ملائکه روحانی هم که کردن. و این با کلام سنه بهتر نیست، 50 خورده ای یا 10 تا که چیزی نیست. اینجوری که روایت ما میگن خیلی کثیرن، یعنی همونطور که ایشون میفرماد عددش رو جز خدا نمیدونه. حالا نمیگیم بی نهایتن، ولی بالاخره نزدیک به بی نهایتن. بله اونم هست، هر انسان دو تا ملک برای کتابت داری، و به قول ملا صدرا میگه هر انسانی، نه تمام انسان ها، هر انسانی به تنهایی 7 ملک فقط موکل هضم غذا باشه، فقط موکل هضم غذا و تو تعیین میکنه هر کدوم چه وظیفه‌ای دارن، و این هضم غذا که مثلا جز کمترین کار انسانه 7 ملک موکلشه، بقیه کارا هر کدوم ملک موکل داره، فوق‌العاده میشه. و حالا اگه مثلا فرض کنید که بر بقیه موجودات هم ملکی داشته باشیم، شاید دیگه اون نمیدونیم، موجودات دیگه همثال معدنی و نباتی و حیوانات و حشرات حسابیم چقدر هم، هر کدوم اگه ملک موکلی داشته باشن چی میشه؟ فجنود الله کثیرتون لا یعلم عددها الا هو کما قال و ما یعلم جنود ربک الا هو. عقول ملائکه روحانی هست. بله خودشون میگن، میگن عقول ملائکه روحانی هست. ولی این عرضی که من داشتم مطلق بود، ملائکه روحانی و جسمانی رو هر دو رو میگیره. مثلا اون که موکل بارون بیاره پایین، فلاسفه ملک عقلی بهش نمیگن، میگن ملک جسمانی. ملائکه رو خود فلاسفه معتقدن به دو قسم تقسیم میشه، ملک روحانی و جسمانی. حالا یه حال دیگه ما نمیدونیم اغول دو جهت، اغول سه جهت، اغول سه جهت دارن و این سه جهت هر کدوم مصدر چیزی شده، دو چیز نمیشه به جهتشون نسبت داد. یکی از این جهات مربوطه به نفس فلکه، اون داره شوق ایجاد میکنه. جهات بعدی که ربطی به نفس فلک ندارن، یه جهت بیشتر نیست، پس هر کدوم از این اغول میتونه یه فلک رو اداره کنه، چون یه جهتشون مربوطه به نفس فلکه، با همون یه جهت هم دارن شوق در فلک ایجاد میکنن، در نفس فلک. بقیه دو جهت دیگه شما له؟ جهت متوسطش، جهت متوسطی نه قبلن عرض شد، جهت متوسطش مربوطه به نفس فلکه، با همین جهت متوسط داره نفس فلک رو اداره میکنه و در شوق ایجاد میکنه. دو جهت دیگهش مربوطه به چیز دیگه است. دیگه نمیتونیم دو جهت دیگه چیز دیگه هم بند کنیم، ولی باز اون دو جهت دیگه هم میشه مرکب. خود جهت ها هر کدومش بسیطه دیگه، نمیشه چند تا چیز رو به این جهت ببندیم، چند تا چیز رو به اونجا. یه جهت متوسط داره که داره نفس رو اداره میکنه، با همون جهت متوسطش هم داره ایجاد شوق میکنه. بله حالا چطور مرتبطن به ماده؟ بله حال در ماده هم، ولی اونشو نمیدونیم. بخواه مادی هم جسمانی هم، جسمانی هم حال در جسم هم داره، جسم هم منطقه جسمشون لطیفه، نه مثل جسم ما، جسم لطیفی که میتونن سریعا برن برگردن. خب الاشراق السادس فی تنزیه تعالی من مذاهب الجهال، جهال به توحید، یعنی کسانی که جاهل به خدا هستند و جاهل به وحدانیت خدا، یا لااقل اگر هم وحدانیت خدا رو قبول دارن جاهل به بقیه اوصاف خدا هستن. بعضی از همین که الان ما میشوریم مسلمین هست که خدا رو به وحدت قبول دارن، ولی یه جوری حرف میزنن که با بعضی از مبانی سازگار نیست، از اونام جاهل هست. بنابراین جهال، این جهال به خدا، یا جهال به توحید خدا، یا جهال به یکی از اوصاف کمالی خدا، که حرفایی زدن که با اوصاف خدا نمیسازه، یا با خود خدا یا با وحدتش نمیسازه. می فرمد که دو تا اهل جاهلیت دو گروه هند. یکی اهل جاهلیت اولا که قبل از اسلام بودند، یکی اهل جاهلیت ثانی که همین مسلمین هند. اینا هر دوشون جاهل هند و درست حرف ندارن و خدا رو طوری توصیف کردند که خدا از این توصیف اونها مبرا و منزهه. تو هم سعی کن که خدا رو از این چنین توصیفی منزه کنی و همونطور که خدا خودش رو توصیف کرده توصیفش کنی، چیزی از کمالاتش رو کم نکنی و نقصی رو هم به اون نسبت ندی و او رو هم بر چیزی دیگری غیر از خودش تطبیق نکنی. یعنی نگی خدا عبارت است از کمال مطلق، بعد کمال مطلق رو متعین کنی در بت یا در عیسی یا در چیزهای دیگه که چنانش دیگران کردن. تو تنزیه کن خدا را از تطبیق کردنش بر غیر و از توصیف کردنش به صفاتی که خودش به اون صفات راضی نیست. پس نه از اهل جاهلیت اولا باش که قبل از اسلام بودن و خدا را ناحق توصیف می کردن یا تطبیق می کردن، و نه از جاهلیت ثانی باش که اگرچه خدا را قبول دارن و وحدانیت خدا رو قبول دارن ولی بعض اوصافش رو نپذیرفتن، مثلا قائل شدن به اینکه خدا جسم است و روی عرش نشسته. این هم به صورت به عنوان یه جاهل داره حرف میزنه، و الا کسی که جاهل نباشه خدا جسم نمیدونه. خب حالا این چون شروع میکنه به شمردن اقوالی که دیگران گفتن، که این اقوال دیگه از خارج گفتن خیلی نداره، از رو میخونم اون جاهایی که احتیاج به توضیح داره توضیح میدم. الاشراق السادس فی تنزیه تعالی من مذاهب الجهال نزه بار حکم ما قالت و اهل الجاهلیت الاولا و ثانیه. تنزیه کن خدای خودت را، باره یعنی خالق، خالق خودت را تنزیه کن از آنچه که اهل جاهلیت اولا یعنی قبل از اسلام و اهل جاهلیت ثانیه یعنی بعد از اسلام گفتند. اما الاولون زمین معلوم باشه مطالبی که در اینجا عرض میکنم اینجا خونده میشه تماما در نمط پنجم شرح اشارات جلد سوم صفحه 128 آمده و نحوه بیان خواجه جوری دیگه است. یعنی اگر بیان خواجه که یه مقدار سنگین تر از اینه روشن بشه بهتر از اینجا مطالب فهمیده میشه. مثلا بعضی از اینها رو در یک گروه مندرج کرده بعد شاخه شاخش میکرده، مصنف این کار رو نکرده، یک سر همینطور گفته بعد اینجور گفتن بعد اینجور گفتن بعد اینجور گفتن. خواجه اول یه جامعه گفته، گفته این همه به این جامعه معتقدن، بعد گویندگان این جامعه شعبه های مختلف پیدا کردن، شعبه ها رو ذکر کرده، خیلی دستبندی جالبی کرده. البته یه مقدار مشکل تر از اینجا فهمیده میشه، ولی وقتی فهمیده بشه مطلب کامل تر جا میفته. صفحه 128. البته خود ملا صدرا در جلد 8 اسفار صفحه 243 هم مطالب رو گفته در مطور صورت دیگه. جلد 8 صفحه 243. خب اما الاولون فمن هم من قال به ان الواجب الغنی اما اداه هو هذا الفلك المحسوس الدوار. اما الاولون یعنی جاهلیت اولا قبل از اسلام، قبل از اسلام کسانی بودند که گفتن واجب غنی اما ادا همین فلک محسوسی است که دور میزنه یا همین کواکب نیاری است که سیر میکنه. حالا یا همه رو واجب گرفتن گفتن واجب این همه است، یا بعضی از اینا رو به عنوان واجب تعیین کردن. علی حال همین موجود محسوس جسمانی که نقص داره و به خاطر دور میخواد نقصش رو کامل کنه این رو واجب گرفتن، واجب غنی. اگه ناقصه چرا غنیه؟ اینا وصف مشتری به علیته. المحسوس یعنی اگر قابل حسه پس غنی نیست، جسمه، جسم که غنی نیست، داره رد میکنه اونا رو. اونا گفتن این فلک غنی واجب غنیه، ایشون داره اوصاف فلک رو ذکر میکنه تا بازش این اوصاف بفهمونه که حرفونه غلطه. میگه این فلکی محسوس دواره، محسوس یعنی جسمه، جسم یعنی ناقصه، جسم یعنی محتاج، جسم یعنی مرکب، دواره، دور میزنه. اگه دور میزنه، اگر مشکلی نداره چرا دور میزنه؟ اگر کامله چرا حرکت میکنه؟ چی رو میخواد از قوه به فعلیت درگیره که حرکت میکنه؟ پیداست که ناقصه. اینا همه اشاره به اینه که حرف اینا باطله. اونا گفتن واجب همین فلکه یا همین کوکبه، ایشون اوصاف فلک رو ذکر میکنه تا بفهمونه که حرف اینا باطله. این فلکی که شما میگید محسوسه، محسوسه نتونه واجب باشه. این فلک شما میگه دواره، دوار یعنی دور میزنه تا از قوه به فعلیت خارج بشه، یعنی نقص داره به کمال میخواد برسه، همچین موجودی نمیتونه واجب غنی باشه. بعد میگه کواکب نیر سیار، نیر یعنی نور میده، به این معنی که نور محسوس میده، نور محسوس میده، بالاخره جسمی داره، نوری داره، دو چیزه. یا سیاره که همون به همون ترتیب سیر میکنه، اگه سیر میکنه پس از قوه به کمال میرسه، نمیتونه واجب غنی باشه. اینا مادیون هم، بله مادیون هم. حالا دیگه گروهی از اونها دهریون، مادیون، گروهی از اونها هست. البته اینا رو در اشارات اونطوری من دقیق یادم نیست، در اشارات احتمالا بعضیشون رو تعیین میکنه که کی گفته. در خود اسفار که بعضی واسه اسم برده که کدوم افراد از یونانی ها این مطلب رو گفتن، اصحاب مثلا چه فیلسوفی این مطالب رو گفتن، حالا مراجعه میکنیم. البته در جلد 8 صفحه 114 هم مختصر اشارهی به بعضی از مباحث هست، من اون صفحه رو نگفتم. در 234 243 توضیح بیشتر یه مورده، در 114 هم در همون جلد 8 یه توضیحات مختصری پیدا میشه. همشون همه افلاک محسوسند و دوار محسوسند، اما ممکنه بعضیشون مشاهد نباشن. میدونید که افلاک به خاطر اینکه شفافن دیده نمیشن، در این حال محسوسن. محسوسن این چیزیست که قابل حسه، لااقل لمس میشه، اگر دستش بدونی لمس میشه، مثل هوا میمونه. هوا رو شما دستتون رو با سرعت ببرید میبینید هوا شکافته شد و حس کردید یه چیزی رو، اما نمیبینید هوا رو چون شفاف. بعد داره کلها واحد و منها نه همه شده. کلها واحد و منها رو به کواکب میدنید، ولی فلک منظور فلک خاص نیست. ممکن حالا فلک اطلس رو که بزرگترین فلک گفته باشن، ممکنه فلک اطلس رو گفته باشن، ولی خب دیگه فرقی بین فلک اطلس و بقیه فلک ها نمیمونه، ایشون تعیین نشده کدوم فلک رو گفتن. بله کل کواکب یا واحد من کواکب، کل افلاک یا واحد من افلاک. اگر کل ها رو خواستیم به کواکب بزنید به فلک نزنید، فلک رو باید هم کنید بر فلک اعظم که همون فلک نهمه. و من هم منظم ان مادت هذه المحسوسات و هیولاها هی الاله. گروهی معتقد شدن که این محسوسات ممکنند، اما ماده محسوسات واجبه. خود محسوسات ممکنند، ماده شون واجبه، یعنی اون اصلشون که ساختن این محسوسات از اونها شده واجبه، ولی خود این محسوسات که از این ماده به وجود آمدن حادثند و ممکن. در باره ماده اون وقت اختلافه که این مادهی که سازنده این محسوسات و سازنده این مرکبات چیه. بعضی گفتن هیولاست، بعضی گفتن اجسام سقار لایتجزاست، بعضی گفتن اجسام متفقت الحقیقت به نوعه، بعضی گفتن اجسام مختلفت الحقیقت به نوعه. پس همه شون متفقن بر این که ماده این محسوسات واجبه و خود این محسوسات ممکنه، اما در این که ماده محسوسات چی اختلاف داره. بعضی هاشون میگن هیولاست، بعضی میگن اجسام استقاره، بعضی میگن اجسام متفقت الحقیقه است، بعضی میگن اجسام مختلفت الحقیقه است که توضیح میدیم. ماده اونی که میگه ماده، ماده اولا منظورشه، ماده که اول از کردم هیولا یعنی ماده اولا. اون بقیه که میگن اجسام متفقه، اونم ماده اولا منظورشه، همین ماده اولا منظورشونه، اون واجبه. چون محسوسات ماده ثانیه خود محسوسات هست، ماده ثانیه یعنی اونی که دیگه صورت رو گرفته و محسوس شده، جسم شده، اون درسته ماده میشه برای چیزی دیگه، ولی بالاخره جزء خودش جزء ماده های ثانیه هست و جزء محسوسات و مرکب است و حادث، واجب نیست. واجب غنی یعنی خدا، یعنی همه این موجودات به توسط او ساخته شده. چطوری ساخته شده؟ ما میگیم خدا همه رو ساخته. خیلی فهم میکنه. اونا میگن که این خدا خودش تو همه این موجودات هست، یعنی هیولاس دیگه، در تمام این موجودات هیولا هست. پس خدا به یه صورت در این موجودات آمده، چیزی هم کنار خودش گذاشته این موجودات درست شده. این خیلی حرف باطلیه، عرفان اصلا این حرف نمیزنه. بله دیگه، یعنی ماده الهه، ماده الهه و ماده محسوسات الهه، چون این ماده در تمام محسوسات هست پس اله در تمام محسوسات هست. یا ماده محسوسه اون اجسام استقار لایتجزاست، چون همه این اشیاء از اجسام استقار لایتجزا تشکیل شدن پس همه از اله تشکیل شدن. حرفش این میشه دیگر خواهی، نه که ماده محسوسات الهه اون وقت اون خودش بیرون از این محسوسات قرار گرفته داره محسوسات اداره میکنه، از ماده نمیشه، باید در خود محسوسات بیاد این اله. این اله در اینی که غنیه تو محسوسات هست، این نظرشو نمیشه. و من هم من زعم ان ماده تهازه المحسوسات و حیولاها هی الاله، ماده محسوسات و حیولای محسوسات الهه. و کانت مجردتن قدیمتن ثم حدثت فیها الصور والحرکات والمرکبات. کانت این ماده محسوسات، مجرد یعنی بدون صورت، نه مجرد یعنی مجرد علمی، مجرد یعنی بدون صورت، صورتی نداشت، نه صورت ترکیبی نه صورت عنصری و بسیط. و کانت مجردتن، مجرد بود یعنی بی صورت بود، قدیم بود، از ازل موجود بود. ثم حدثت فیها الصور، منظور از صور، صور بسیط است، یعنی مثلا صورت آبی، صورت خاکی، هوایی، ناری. و حرکات پیدا شد و به تبع صورت و حرکات مرکبات پیدا شد، اینا بعدن حادث شدند. حدثت فیها الصور، حدثت در این ماده صور، بعدم حدثت حرکات، بعدم حدثت مرکبات، که اینا حادثند. اما اون چه که قدیم است و مجرد است خود ماده است، اون الهه. این یک گروه. شاید قائل بودن، نظرشون نقل نشده نمید. خب بله، خیلی مشکلات داره. بالاخره این وقتی میاد جزء ترکیبی میشه دیگه غنی نیست، وقتی میاد جزء میشه غنی نیست. حالا شما میفرمایید اگر هیولا به تنهایی نتونست در خارج موجود باشه، معنیش اینه که غنی نیست، محتاج به صورته. خب بعد از اینم که جزء شد بازم محتاج به صورت میشه، فرق نمیکنه. فرض کنیم مستقل بوده اول، محتاجم نبوده، ولی بعد که میاد کنار این صورت قرار میگیره، مرکب رو میخواد درست کنه، هر جزئی به جزئی دیگه محتاجه، مرکب هم به هر دو محتاجه. ازلیه، بله، قدیم بوده، ازلی بوده و مجرد هم بوده، یعنی اول صورت نداشته بعدن صورت گرفته، اول صورت نداشته بعدن صورت گرفته. و اون وقت اگر مجرد بوده بی نیاز بوده، ولی حالا دیگه وقتی با صورت کنار صورت جمع میشه محتاج میشه. اینا مشکلاتی که برای این مذاهب وارد میشه. حالا بگذاریم از مشکلات دیگری که هنوز نگفتیم، خیلی از اینا باز قول باطلان اجازه اصلا مطرح نمیکنیم باطلانشون. و منهم، یعنی از همین گروهی که ماده محسوسات رو اله میدونند، این ضمیر منهم باید به اینا برگرده، ولو ظاهرش اینه که یعنی من الجاهلیت الاولا، درسته از جاهلیت الاولا هستن، از اهل جاهلیت الاولا هستن، ولی از همین کسانی هستن که ماده محسوسات رو اله میدونن. اونتا نمیگه ماده محسوسات هیولاست، میگه ماده محسوسات اجسامی هستن که نوعشون متفقه و شکلشون مختلفه. زیمراتیس همینو میگه، زیمراتیس میگه که اشیا رو که ملاحظه میکنید میبینید که همشون از یک جنس اجزاء صغار لایت اجزا تشکیل شده، منتها شکل ها فرق میکنه. مثلا شکل اون اجزایی که آب رو تشکیل میدن کرن، لذا شما وقتی دستتون رو آب میکنید هیچ بریدگی ناراحتی حس نمیکنید، شاید لذت هم ببرید. چرا؟ چون اطراف کره همه هیچ کدومش تیز نیست که دست شما رو ببره ناراحتتون بکنه. اما آتش از اجزا، اجسام صغار لایتجزای مثلث شکل تشکیل شده که سه تا نوک تیز داره، دستتون تو آتش بذارید میبینید نیبرده، تیزه، این داغیش هم تیزیشه. حالا دیگه حرفو چی گفته شده، البته حرفا رو همه رو قبول دارن، امروزی ها قبول دارن، منتها اختلاف شکل رو قبول ندارن. همه رو قائلان، امروزی ها همه قائلان کره، اختلاف شکل رو قبول ندارن، اختلاف اتفاق در نوع رو هم قبول ندارن. زیمراتیس میگفته همه اجزا متفق النوع هن. یعنی مثلا فرض کنید که آتش و آب و همه امثال ذالک که جنساشون فرق میکنه، اجسام صغاری که اینا رو تشکیل میده فرقی نداره، همه از یه نوع هن. همه از یه اتفاق هر نوعی دارن. امروز میگن نه، اتفاق نوعی هم ندارن. بعد زیمراتیس میگفته که فقط اختلاف در شکل دارن، امروز میگن اختلاف در شکل ندارن، امروز اختلاف در شکل رو که شما مدعی بوده نفی میکنن، اتفاق در شکل قائلن، اتفاق در نوع ماهیت رو که ایشون قبول بوده رد میکنن، اختلاف در نوع ماهیت رو قبول میکنن. پس حرف تقریبا مقبول منطقی به خود جابجا شدن. اما اینکه این اجسام اله باشن، اینا امروزی هم قبول ندارن، حرف باطلیه. فقط ترکیب اجسام از اجزای صغار رو امروز قبول کردن، اما اینکه این اجزای صغار اله باشن چنانچه زیمراتیس و پیروانش میگفتن، اینو قبول نداریم. بله، اونم که قدیم میدونن همینش. و من هم که بله، و من هم که اصحاب زیمراتیس علا انها یعنی اصحاب دیمراتیست بر اینن که انها یعنی این ماده، ماده محسوسات، انها زمیش به ماده برمیگرده، ان این ماده محسوسات که محسوسات از رو اونا درست میشه، به وسیله اجتماع اونا درست میشه، اجسامی هستند متفقتون به نوع مختلفتون به شکل که توضیح دادم. و من هم که اصحاب الخلیط علا انها اجسامون مختلفتون به نوع. گروهی گفتن که ماده محسوسات اجسامند، منطقه اجسامی که نوعشون مختلفه. اینا اصطلاحا اصحاب خلیط را میده میشن. اصحاب خلیط گروهی هستن که میگن کل شیئن فی کل شیئن مخلوطه، منطقه اگر میبینید این شی مثلا، حالا مثال شرط بکنم، مثالی که میزنیم میگن مثلا درخت رو، درخت اجزای تنه درخت با اجزای میوه درخت که دو نوع مختلفن با هم جمع میشن تنه درخت رو میشن. پس خل در اجزای درخت خلط اجزای میوه هست، اجزای میوه هم با اجزای درخت جمع میشن میوه رو درست میکنن، پس در میوه هم خلطی از اجزای درخت هست. منتها در درخت اجزای درخت بیشتره، اجزای میوه کمتره، اجزای درخت زور میکنه صورت درخت هم میاد، صورت تنه هم میاد. در میوه اجزای میوهی بیشتره، اجزای درختی کمتره، اون اجزای درختی صورت خلط اجزای میوهی ظهور میکنه. پس فی کل شیئن خلطون من شیء دیگر، اینو میگن اصحاب خلیط. یعنی هیچ چیز خالص رو نداریم، همه چی در همه چی هست، منتها بعضی ها اجزایشون اون نسبت میدیم این شیء رو به اجزای بیشترش. اگه جزء بیشترش مثلا جزء درختیه میگیم شد تنه درخت، جزء میوهیه میگیم شد میوه و هاشتا. اینا میگن اصحاب خلیط. اصحاب خلیط معتقدن که همه اشیا از اجسام مختلفت و نوع درست شدن. روشن دیگه، چون میگه که این درخت از مثلا از اجزای درختی درست شده، از اجزای میوه درست شده که اختلاف نوعی دارن، از اجزاهای دیگه که نوعشون مختلفه درست شدن، که اجزای مختلف جمع شدن یک جسم تشکیل دادن و این جسم ما نسبت میدیم به اون اجزایی که قالبه، اون اجزایی که بیشتره. اینا میگن اصحاب خلیط. وقت گفتن این اجسام مختلفه به نوع که شی رو تشکیل میدن، اینا قدیمن، اینا الهن، وقتی کنار هم جمع میشن این جمع شدنشون حادثه، ولی اصلشون قدیمه. در اصل این اجزا بودن، قدیم بودن، این اجزا کنار هم جمع شدن، مرکبی رو درست کردن، این مرکب حادثه. پس محسوسات حادثند، مواد این محسوسات قدیمند به نظر اینا. همین هم که اصحاب الخلیط بر اینند که انها یعنی ماده اجسام، ماده اجسام اجسامیست مختلفه به نوع، که این ماده بعد از این اجسام بعد از اینکه کنار هم جمع شدن محسوسات رو که حوادثن می سازن. و من هم رو هم بخونم، و من هم انهو انصرون واحد. بعضی از همین کسانی که ماده رو اله دونستند گفتن این ماده و این اله فرق نمی کنه. انهو اگر بود به ماده برمی گردیم، انهو حالا که هفتم گیدن به اله، چون فرق نمی کنه، اینا ماده رو اله می جونن دیگه. انهو این اله عنصر واحده، یعنی اشیایی که چیزی که میتونه ماده کل اشیا باشه یا آبه یا هواست یا ناره او غیره داله، یعنی خاکه. یکی از اینها که عنصر واحدن میتونن ماده محسوسات قرار بگیرن. این ماده یعنی این عنصر واحد میشه اله، میشه واجب. اون محسوساتی که از این ماده ساخته میشه میشه ممکن. پس توجه شده این چهار تا قولی که الان خوندیم که پی در پی هم خوندن، همشون قائل بودن که ماده حاضر محسوسات قدیم است و اله، خود محسوسات حادث است و خلق. اون وقت درباره ماده اختلاف داشتن، اولی میگفت ماده هیولای این محسوساته، دومی میگفت ماده اجسام متفق به نوع مختلف و به شکل که این محسوسات درست میکنه، سومی میگفت ماده اجسام مختلف به نوعی که محسوسات درست میکنه، چهارمی میگفت ماده عنصر واحده یا آب یا هواس یا نار یا غیره ذلك این محسوسات از این ماده عنصر واحد درست میشن. بعدم هنوز درباره جاهلیت اولا، درباره اقوال جاهلیت اولا هنوز حرف داریم، هنوز تموم نشده، ان شاء الله جلسه بعد حرف میکنیم.